أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امام صادق علیه السلام فرمودند به عنوان بصری اگر خداوند بنده را موفق کند بر این که امور خود را تسلیم به اراده و تدبیر پروردگار کند و اونچه که در مایملک خود وجود دارد از آن خدا بداند، نه از آن خود، و به نظر استقلالی بر او نگاه نکند، به نظر آریه‌ای و امانی به او بنگرد و خود را فقط یک واسطه ای بداند در نقل و انتقال، نه بیشتر. اگر بیشتر باشه سرش کلا رفت. و همینطور به آنچه که خداوند برای رشد و ترقی او امر فرموده است به او عمل کند. در این صورت دنیا بر او آسان خواهد شد، شیطان بر او آسان خواهد شد و همینطور مردم. و ارتباطات با مردم، مردم عادی، افرادی که دنیا را مقصد قرار دادند و هدف، نه وسیله و معبر، افرادی که دنیا را به عنوان موطن دائمی خود فرض می کنند و هیچ فکری برای فردای خود ندارند و هیچ اندیشه و دغدغه خاطری برای مسائل اصلی و حقیقی و واقعی به خود راه نمی دهند. اینان تصور می کنند که فقط بمانند و عکس آنچه را که خداوند و عالم تکوین و خلقت برای انسان مقدر کرده اونها می پیمایند. فرض کنید که تقدیر یک راهی را که برای رسیدن به جایی از این طرف در نظر گرفتند، انسان طرف مقابلش را برود، به سمت چپ بره، بخواد به تهران حرکت کند، جاده خلاف اون مسیر را در پی بگیرد و به هر مقدار که در اون مسیر حرکت کند به همان مقدار از مقصد هی دور می شود و به جایی می رسد که ما بین مغرب و مشرق، بین ایستگاه او و بین هدف فاصله افتاده و دیگر کاری نمیشه کرد. این روش، روش اهل دنیاست که خب راجع به این قضیه امروز قدری توضیح خواهیم داد. امام علیه السلام میفرماید وقتی که شخص این سه مطلب برای او حاصل شد، یکی شیطان و مردم و دنیا برای او دیگر آسان گشت. دغدغه چگونه زیستن را در دنیا دیگر ندارد. چگونه زیستن با همه ابعاد خود، چگونه زندگی کند، چگونه با مردم معاشرت کند و چگونه موقعیت شخصی و شخصیتی خود را نگه دارد و حفظ کند، این بر او آسان خواهد شد. اینجا یه قضیه الان به نظرم آمد، گرچه جاش نیست ولی خب میترسم فراموش کنم. مرحوم آقا این قضیه را دو سه بار نقل کردن که یکی از علماء معروف و مدرسین نجف، ایشون رفته بود محضر یکی از بزرگان، البته مرحوم قاضی نبود این شخص، چون کیفیت دستور در افراد مختلف بیانگر کیفیت حالات اونهاست، در میزان احاطه و اشراف اونها بر مسائل روحی و مسائل جانبی. خدمتی که دیگری از بزرگان رفته بود و دستور خواسته بود، اون شخص بزرگ به او گفته بود واقعا اینجا آمدی یا شوخی میکنی؟ و واقعا آمدم ولی شوخی میکرد. وقتی که انسان در محک امتحان و تجربه قرار نگرفته است، نفس برای او موقعیت دلخواه و جذاب را به وجود میاره و همیشه خود را راضی میبیند و نسبت به اطاعت و انقیاد در قبال پروردگار خود را همیشه سرفراز و خوشنود و خرسند احساس می کند. خب خداوند متعال برای انسان وسایلی به وجود می آرد و مطالبی برای انسان در طول زندگی قرار می دهد که هر کدام از اونها به عنوان محک و امتحان و اختبار برای میزان معرفت و عبوری است که انسان توانسته انجام بده. اون شخص گفت شوخی میکنی یا راست میگی؟ گفت نه راست میگم، واقعا آمدم، واقعا احساس میکنم که اون چه تا به حال انجام دادم و اون چه تا به حال دریافتم نتوانسته است اون حالت خلع و نقصان و خللی که در وجود خود احساس می کنم او را بیاد ترمیم کنه و پر کنه و خلاصه خود را در این عمر از دست رفته ملامت می کنم. ایشان فرمودن بسیار خوب، فردا صبح یه زنبیل دستت می گیری میای در کوچه های نجف میگردی، هر جا پوست خربزه و پوست هندونه پیدا کردی اونها را جمع میکنی میاری، پر میکنی میاری در منزلت، میذاری در منزلت، حالا جمع میکنی یا بعد میبری مثلا یه گوشه ای از فرض کنید که نجف، اونجا محل تخلیه‌ای بوده و که این اصطلاح اشیای اضافی و فضولات را در اونجا قرار میدادن، میاری و در اونجا میریزی. خلاصه از فردا کار شهرداری رو میکنی، مثل یک از مامورین که اونها میان میگردن. خب چه اشکال داره؟ مگه حتما باید این وظیفه را افراد خاصی و با هیئت خاصی انجام بدن؟ چه اشکال داره حالا شما هم فردا بخواد یک کار بقیه افراد رو انجام بدید و علی کل حال این هم یک کاریست. اون شخص از فردا آمد و اولا همچین صبح زود آمد بین الطلوعین که کسی او را در کوچه ها و خیابون ها مشاهده نکنه. بعدم زنبیل و لای عبا، اونم عبای زمستانی سرش کرد، نه این عبا، این عبا خب پیداست، اینها والا یه قدی نازکتر هم باشه خب بهتر، و نه یه عبای قشنگ، خیلی عبای محفوظ و مرتبی رو انتخاب کرده بود و این زنبیل رو برداشت و آمد و خلاصه رفت و به هر جا که رسید این طرف رو نگاه کرد، اون طرف رو نگاه کرد، وقتی هیچ پرنده ای را دیگه مشاهده نکرد و از این وسایل ارتباطات که خب گاهی اوقات بی خبر انسان را بله غافلگیر می کنند و از این گونه بله تجهیزات و اینها، خلاصه یکی یکی جمع کرد و تا پر کرد و رفت و ریخت. دیگه خیلی شاد و خندان و خرسند آمد خدمت اون بزرگ، در زد آمد تو، تا چشمش به او افتاد گفت قایم کردی؟ یواشکی رفتی؟ این ونوور رو نگاه می کردی؟ یک یک تمام کار از اون اول انگار این باش بوده، تمام جاهایی که رفته، صبح بین و طلوع رفتی؟ قایم می کردی؟ عبای فلان رو پوشیدی؟ نمیدونم این ور این فایده نداره، به درد نمیخوره، پس نگو درست آمدن. خلاصه دید نه، این چاره نداره، اگر واقعا درست آمده واقعا هم درست بیاد و این به اصطلاح چیز نیست. دوباره الان این مسئله به یادم آمد، مرحوم آقا در اولین سالی که برای طلبگی به قم مشرف شده بودند و معمماً به قم آمدند، در مدرسه حجتیه اینجا چیز داشتند، حجره گرفتند و اولین شخصی که در مدرسه حجتیه که اون ساختمان قدیم خودش رو داشت، البته بعداً توسعه دادن و بنا کردن، یعنی از اول به اصطلاح تجدید بنا کردن، یه ساختمان قدیم داشت، این مرحوم آقا بودن که در این مدرسه وارد شدن. مثلا اسم مدرسه حجتیه رو هم خود مرحوم آقا گذاشته بودن، چون آقای حجت، مرحوم آقای حجت که بسیار مرد بزرگی بود و بسیار مرد بی هوایی بود، بسیار مرد بی هوایی بود و بسیار مرد بزرگی بود و خیلی از مناعت طبع و حریت و آزادی و علمیت، حتی علمیت ایشون و دوری و اعراض از دنیا، اعراض از دنیا و عدم توجه به مسائل مرجعیت و ارادت و گرد آمدن افراد به دور خود، اونقدر ایشون بر این مسئله تحفظ داشت که در بین همه، چه مخالف و چه معالف، ایشون به این قضیه معروف بود. مرحوم آقای حجت بسیار مرد بزرگی بود و خود بنده از یکی از اهل باطن و افراد صادق و اهل باطن من شنیدم که در آن شبی که مرحوم آقای حجت به رحمت خدا رفتند، اون شخص در مشهد بود و حضرت امام رضا علیه السلام را در خواب می‌بینه که حضرت حرکت کردند و دارند میرن، از مشهد میان. این به حضرت عرض میکند که کجا دارید تشریف میبرید؟ حضرت میفرمایند که آقای حجت از دنیا رفته، من دارم میرم قم برای امور ایشون و برای دیدنشون. و خیلی مرد بزرگی بود، بسیار مرد در دین متسلب بود و محکم بود، فردی بود که اطرافیان و جوانب در ایشان نتوانستند تأثیر بگذارند و ایشان را به همان راه مورد دلخواه حرکت بدهند و وقتی تصمیم می گرفت به یک نفر اجازه صحبت نمی داد که بخواد برخلاف مرامش بخواد حرفی بزنه. بسیار مرد متسلب در دین بود و اگر شخصی می خواست در مقابل تصمیم ایشون صحبت بکند او را سریعا از منزل بیرون می کرد. اصلا می گفت برو بیرون و می رفت در رو می بست. برو بیرون، اصلا نمیخوام اصلا باشی. یعنی حتی اجازه یک کلمه صحبت نمیداد تا میدید یه نفر میخواد وسوسه کنه و رخنه کنه و ان نظر ایشون و فکر ایشون رو بر اساس مسائل مادی و مسائل دنیوی تغییر بده. بله، ایشون وقتی که اون مدرسه رو ساختن در اسمش مردد بودن که چه اسمی بگذارن. مرحوم آقا در اون مجلس بودن، گفتن آقا اسمش رو به اصطلاح چیز کنید، حجتیه بگذارید. خب حجتیه و این به اصطلاح چه چیزی دارین، و ایشون به اصطلاح چیز کردن، بعد از اون بالاخره پذیرفتن که همون حجتیه باشه به خاطر مسائل اینا. این اسم هم از طرف به اصطلاح ایشون بوده، از طرف مرحوم آقا بوده. ایشون راجع به اعراض از دنیا و بی‌اعتنایی به مسائل دنیا با طلبه ها مجالسی داشتند. مرحوم آقا می‌فرمودند که در همون ما در بعضی از مجالس ایشون شرکت کردیم، تازه آمده بودیم در قم و چند ماهی از آمدن ما نگذشته بود، چند ماه که یک شب راجع به این قضایا صحبت شد که انسان نباید به تعلقات و اینها توجه داشته باشه و به مسائلی که مورد توجه مردم هست و بر تعینات انسان اضافه می کند و بر نفس و نفسانیات انسان می افزاید. ایشون میگفتن این صحبتی بود و بسیار خوب و اینها در ذهن. دو هفته بعد محرم شد و خب طلاب در ایام محرم برای تبلیغ به این طرف اون طرف میرن و این سنت و سیره حسنه را که تبلیغ شریعت و دین مقدس اسلام است، همونطور که از امامان علیه السلام رسیده است و از اولیاء دین به دست اهل علم واصل شده است، همونطور این را به گوش افراد میرسانند. ایشون میگفتن ما حرکت کردیم آمدیم، گفتیم کجا بریم، گفتیم خب بیا میریم برای همین شهریار در همون اصطلاح اون. خب اون موقع هم که مثل الان نبود، الان خب تغییر کرده اصلا به طور کلی وضعیت شهر و اینها تغییر کرده. میگفتن ما آمدیم در اونجا و یه اتوبوسی بود پیاده شدیم و حالا فرض کنیم که روز اول محرم بود، گفتیم خب اینجا کجا بریم، اینجا جایی نداریم، اینجا مثلا مسجدی یه طلبه ای نه دعوتی از او شده نه. گفتیم خب همینجا یه میدونگاهی بود، اون موقع میدون وسط این شهریار یه میدونگاهی بود و خاکی دیگه، دورش مثل این کاروانسراها بود، به این کیفیت بود. میگفتن که خب من با خودم فکر کردم خب حالا اگر فرض کنید که اینجا امام زمان به من بگن که الان بیا برای مردم صحبت کن، خب من باید چیکار کنم؟ خب من باید برای مردم حرف بزنیم دیگه. گفتم خب خیلی خوب. گفتیم خب حالا فرض کنید که اینجوری هم که نمیشه صحبت کرد، بعد بالاخره یه منبری باشه، یه چیزی باشه، اینجا هم که چیزی پیدا نمیشه. گفتم خب کاری نداره، میریم یه چارپایی از این دکون ها میگیریم، از اینا که به اصطلاح تازه باز کردن اینها میگیریم و میاییم و میریم روش وای میستیم، میریم روی چارپایه وای میستیم و شروع میکنیم صحبت کردن. بهشون میگن رفتیم در یکی از مغازه ها که تازه باز کرده بودن، گفتیم آقا چارپایی داری؟ بفهمه آجا اینا این چارپایی اینجا چارپایی است، چارپایی برداشتیم. گفت باز چی میخوای آجا؟ گفتیم بدش میخوایم کارش داری یه ساعتی به ما بده. چارپایی گرفتیم آوردیم گذاشتیم توی میدان و حالا یه طلبه جوان اون موقعی که ایشون این حدود سنشون بله حدود 19 سال بود 20 سال بود بله 20 سال بود گفتن که ما رفتیم کنار چارپایه گذاشتیم و شروع کردیم صحبت کردن، هیچ کس هم نبود، فقط یکی اونجا بوده که اون اونها تا دیدن یه طلبه ای صحبت میکنه آمدن رو دو سه نفر جمع شدن و هی 5 دقیقه بعد یه دفعه شدن 10-15 نفر و 5 دقیقه بعد فلان و میگفتن یه 1 ساعتی که شد تمام این میدان شهریار متروس از جمعیت بود و مالامال از جمعیت. میگفتن صحبت ما در اون موقع راجع به مسئله معجزات قرآن بود، بحث موجود که قرآن در چه ابعادی چه معجزاتی دارد، معجزات ظاهری قرآن، بلاغت و امور عادی، بعد مسائل اخلاقی و بعد مسائل باطنی، به همین کیفیت راجبه این قضیه خیلی میگفتن که این مجلس و این صحبت ما خیلی برای افراد موجب بود. دیگه دعوت شروع شد، نمیدونم کت خدای ده آمد نمیدونم ببره و نمیدونم این از اون طرف چیز کرد و دعوا شد بینشون و حاج آقا رو ما ببریم منزل و اون گو حاج آقا رو ما دیگه بالاخره زور کت خدا چربید و ما دیگه منزل به اصطلاح کت خدا رفتیم. دیگه همونجا توی رباط کریم هم که خب نزدیک اونجا بود اونجا هم دعوت کردن و دیگه میگفتن ما دو جا میرفتیم منبر، یکی به اصطلاح در روز می رفتیم اونجا مجلس دهه بود و یه جام در شب و برای شهریار و روزم برای همون به اصطلاح برای اونجا گذاشتیم و خیلی هم گفتن خیلی مجالس خوبی بود. در همون زمانی بود که تودهیام آمده بودن و خیلی فعالیت می کردن و احزاب تودهی در ایران خیلی چیز داشتن و این مباحث روشن فکری و اینها تازه پیش آمده بود در بین جوانها و اینها و میگفتن که اصلا مباحث ما در اون موقع در حول و حوش همین قضایا و مسائل اعتقادی دور میزد و خیلی چیز بود جالب. خب ببینید این شخص که یک همچنین تفکری را دارد این دیگه به دنبال چیز دیگری نمیگردد. شخص که با این فکر میاد جلو و با این انگیزه میاد جلو دیگه تمام کارها و برنامه ها و مسائلش بر این نهج قرار میگیرد تا آخر، یعنی غیر از اونچه که مورد نظر خداست برای او چیز دیگری ضمیمه نیست و برای او مطلب دیگری مطرح نیست. یک وقتی ما در یه نماز جمعه در همون بعد از انقلاب که خب نماز جمعه دیگه رایج شده بود، ما در یک جا نماز جمعه رفتیم، البته در یکی از شهرستان‌ها بودیم، رفتیم برای نماز جمعه و در اونجا خب ما دیگه برای اول ظهرم بود دیگه، اول ظهرم دیگه باید نماز خون دیگه، نماز و خطبه و این چیزها خون. اتفاقا در اون روز باران می آمد، در اون روز باران می آمد و مصادف هم شده بود با یک مطلبی، حالا با یک قضیه‌ای که طبعا افراد کمتر از منزل خودشون خارج می شدن، حالا یادم نیست که چه مسئله بود، یکی اون قضیه یکی هم باران، این باعث شده بود که اون روز تعداد خیلی کمی در نماز جمعه شرکت کنن. مثلا فرض کنید که تا اون جایی که ما میدیم حدود 20 نفر بودن، 20 نفر بودن، 30 نفر بیشتر برای نماز جمعه نبود. این آقا آمد، اون شخص به اصطلاح خطیب آمد در اونجا، یه نگاه دیدیم به این ور کرد و یه نگاه به اون ور کرد و به جای اینکه بره بالای منبر رفت گرفت نشست، رفت نشست و رو کرد به یه نفر این حرفا، گفت یکی صداش خوب نیست بیاد اینجا یه سوره جمعه بخواند یه قدری تا مردم مؤمنین حاضر بشن سوره جمعه. یکی آمد و فرض کنید که بله دیگه ما یه سوره جمعه به زورم بله شنیدیم، اونم هی طولش میداد، گفت یه قدری با تأنی بخوانید که یه قدری بیشتر مؤمنین حاضر بشن. این مؤمنین هم حاضر نمیشدن، هی این میخوند نمیدونم اون روز مؤمنین را چه شده بود نمی آمدن، هرچی این طول میداد اونم آقای چشمش به در بود. خب یکی آمد الحمدلله، خب یه نفر چشم نشد، گوه حالا یه سوره ولفجر بخونه شروع کرد سوره ولفجر خوندن. آقا من رفتم بهش گفتم آقا اگر همه قرآنم هم بخونی غیر از این افرادی که اینجا دیگه نمیان میخونی بخونه میخونی ما رو راحت کن باشیم بریم گفتم نمیخونی به ما بگو باشیم بریم، ما آمدیم به وظیفه عمل کنیم، ما نماز جمعه رو واجب میدونیم، نماز جمعه واجب است عیناً و تعییناً، هم در زمان ظهور حضرت و هم در زمان غیبت حضرت، و چه حکومت اسلامی برقرار باشد مثل زمان ما یا نباشد در هر حال نماز جمعه واجب است. گفتم که ما رو چیز کنید، ما رو واسه تکلیف ما رو تعیین کنید، شما اگه نمیخوای با پاشیم بریم، ما آمدیم به وظیفه عمل کنیم. بله خلاصه ایشون رفت و دیگه شروع کرد صحبت کردن، ولی معلوم بود که خیلی با فشار و خیلی بنده خدا در مضیقه قرار گرفته بود تا اینکه مثلا مطلب و صحبت رو به پایان برد و مجموع خطبه شاید حدود 20 دقیقه طول نکشید، 20 دقیقه 25 دقیقه طول نکشید، درست شد. ببینید همین الان یه مقایسه کنیم اینه، اون عملی که انجام گرفته یک عمل مستحبی بوده، تبلیغ بوده و مستحب بوده و بدون هیچ مسئله خاص و مسئله اجتماعی چیزی بود، این عمل یک عمل واجب است، قرائت نماز جمعه واجب است و باید نماز جمعه خوانده بشه، البته با شرایط، درست شد؟ واجب است و موقع ظهر شده است و در وقت ظهر دستور است به اقامه نماز، یعنی رسول خدا فرمود که باید نماز جمعه خونده بشه. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی که ندای به نماز جمعه بلند می شود فسعوا، شتاب کنید، حرکت کنید، و ذروا البیع، دیگه دست از معاملات بردارید، کوتاهی نکنید، زود معامله را تمام کنید، اگر معامله دارید انجام می دید به تأخیر نیندازید نماز جمعه را و حرکت کنید برای این نماز، برای این فریضه، درست شد؟ حالا در وقت نماز هی ما دست رو دست میکنیم، این دست میکنیم رو اون دست میکنیم، هی افراد اضافه شن، افراد میخوان اضافه شن میخوان نشن، وقت نماز است دو نفرم پنج نفر اگر در یک جا اجتماع پیدا کنند نماز جمعه واجبه. خب الان 30 نفر هستن دیگه، 6 برابر وجوب نماز جمعه، الان شما مشتری داری دیگه، دیگه خب دیگه معطل چی هستی؟ درست، ما از پایین داریم به بالا نگاه میکنیم، ما از ظاهر داریم به بالا نگاه میکنیم. ما بالا را و معنا را در ظاهر داریم جستجو میکنیم. اولیاء الهی از بالا نگاه میکردند. وقتی حکم به نماز می آمد می خوندن، حالا نگاه می کردن پایین هر چقدر هست از هر چقدر نیست نیست. وقتی حکم به انجام این عمل می آمد انجام می دادن، حالا هر چقدر مستمع دارد هر چقدر. ما از مستمع می خواهیم به بالا عروج کنیم، از شنونده می خواهیم به مطلب برسیم. اولیای الهی از بالا به پایین توجه دارند. او نگاه میکند به امر پروردگار، نه نگاه میکند میگه کی مقابلش نشسته. توجه کردی؟ او نگاه میکند که الان تکلیف او چیست، نه اینکه فرض بکنید که آیا به حد نصاب، نصاب اعتباری، نه نصاب واقعی. نصاب واقعی 5 نفر، با خود امام جمعه 5 نفر، یعنی امام جمعه با 4 نفر دیگر باید نماز جمعه بخونه. بعد نماز جمعه بخونه. درست شد؟ این بین اعتبار و بین حقیقت، این فاصله در تمام شؤون زندگی ما تا آخر همینطور جریان دارد که چه دیدی در مسائل و در روابط نسبت به اشیاء داشته باشیم، دید از بالا به پایین یا از پایین به بالا. و فرقم همینه. اون چه که هست و اون چه که برای انسان حاصل می‌دهد، اختلاف بین این دو مطلبه، اختلاف بین این دو نگرش است و اختلاف بین این دو نظریه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اگر عبدی را خداوند موفق کند بر این امور ثلاثه، دنیا و خلق و ابلیس برای او آسان خواهد شد، دیگر مشکلی با اونها نداره. حالا الان اگر فرض کنید که من میخوام اینجا صحبت کنم، نگاه کنم ببینم افرادی که در امروز آمدن اینجا، فرض کنید که با همه فرق میکنن، مسئله پیش آمده، 10 نفر بیشتر نیامدن، 20 نفر، هی دائما در خود و در نفس خود هی کلنجار میرن، حالا این مطالب را بگم یا نگم، آیا این زحمت من هدر میرود یا نمیرود، آیا الان این صحبت ها را بنده برای کی میخوام انجام بده؟ بگذارم مطلب را برای یک مرتبه دیگر. اگر مطلب بسیار قابل توجهی هست اون مطلب را نگویم، مطالب پیش افتاده را بگم. توجه میکنید؟ اون نکات حساس را بگذارم در وقتی که جمعیت بیشتر آمده. تمام اینها شیطانه، تمام اینها وسوسه شیطان است، همون شیطانی که خدمتشون ارادت داریم، ما خدمت رفقا عرض کردیم نسبت بهش. همه اینها، همینی که این وسوسه پیدا شد که بگم یا نگم، معلوم میشه کجای قضیه ایراد داره. بذارم اینو یه وقتی که جمعیت بیشتر مطلب بهتر مثلا قرار بگیره در جای خود، همینجا باختم این نکته را. نه، اون چرا که می آید او را باید بیان کرد. 1 نفر یا 100 میلیون نفر تفاوت نمی کنه. 1 نفر یا 100 هزار نفر تفاوت می کنه. حتی اگر دل خود را به این خوش کنم که خب اگر افرادی در اینجا نیستن، بالاخره خب ضبط صوت‌های زیادی در اینجا هست و اینها را ضبط می کنن به گوش بقیه می رسونن، اینم چیه؟ شیطانه. ببینید تمام یه مطلبه، اما این مطلب چه صورتهایی را به خود میگیرد. ما یک ظاهر میبینیم، اما اونچه که در این در این باطن این ظاهر داره میگذره از او خبر نداریم. این فرق بین ما و بین افرادی است که فرد شناسند و شخص رو میشناسند و به خصوصیات اطلاع دارند. چقدر خوب صحبت میکنه، چقدر مطالب را ردیف میکنه و چقدر قشنگ صحبت میکنه. حالا این صحبتی که داره میکنه چه انگیزه ای داره و بر اساس چه نیتی این مطالب داره القا میشه، ما از او خبری نداریم. امام علیه السلام میفرماید اگر شما این کار رو کردی دیگه دغدغه خاطر نداری. 10 نفر در مقابلت نشستن، راحت میشینی حرف رو میزنی، انگار 100 میلیون دارن صحبتهای شما رو میشنون، انگار دارن از شما، فرض کنید که به طور مباشر و به طور مستقیم دارن، فرض کنید که عکس برمیدارن و تمام یک کشور دارن تماشا میکنن. چطور همچین منظم و مرتب و قشنگ خیلی خوب و با نظم حتی در حرکات سر و در دست دارن تماشا میکنن دیگه سر. حالا اگر شما نشستی در منزل داری با، فرض کنید که حالا نه با مخدره مکرمه، حالا فرض کنید با یه رفیقی و با یه شخص دیگری داری صحبت میکنی، اینطوری حرف میزنی قشنگ بشه یا نه، مسئله فرق میکنه. چرا اینطوره؟ چرا قضیه اینطوره؟ چرا؟ چون مطلب مداره از پایین به بالا نگاه میشه، از ظاهر داره مسئله مورد توجه قرار میگیرد. ما کاری به این نداریم که چه صلاح است، کار به این داریم که چگونه این صلاح مطرح بشه و چگونه این مطلب جای خود را در بین مستمعین باز کند و چگونه انجام بدهیم که ایراد کمتر و اشکال کمتر متوجه ما شود. به دنبال این هستیم، نه به دنبال این که چه بگوییم و نه به دنبال این که چه حقیقتی را برای افراد مطرح کنیم. ما به دنبال اول به خود می نگریم و بعد به سراغ افراد می ریم و اول خود را تنزیه می کنیم و خود را تجمیل می کنیم و در بین افراد می آراییم، آنگاه به دنبال مطلبی هستیم. این که دیگه نشد، این خراب شد، این دیگه مسئله خراب شد. در نتیجه دائما در حال اضطراب هستیم، دائما در حال تشویش هستیم. یه وقتی اون کلامم جاش بد نباشه، یه وقتی اونجاش خراب نباشه، یه وقتی اونجاشو نمیدونم چیکار بکنم، یه وقتی نکنه اونجا اشتباه کنم، درست شد. اما اگر نه، راحت بشینین حرف رو بزنین، مطلبی که به نظر میاد گفته بشه. البته هر مطلبی نباید گفته بشه، صلاح باید رعایت بشه، نه صلاح اعتباری، صلاح واقعی. اگر افراد طاقت شنیدن یک مطلبی را ندارند، جایز نیست بر متکلم که اون مطلب را ادا کند، باعث اشکال میشه، باعث سوال میشه. متکلم باید نگاه به جو کنه، نگاه به استعدادها کنه، نگاه به مقدار توان باید بکند و اونچرا که به صلاح است باید بی پرده و به طور حق و واضح باید برای افراد بیان کنه. درست شد؟ ها نه، وقتی که این طور شد، ها نه علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دیگه دنیا و ابلیس و خلق دیگه برای او آسان خواهد شد. مطلب را میگوید، مردم ایراد گرفتن گرفتن، نگرفتن نگرفتن، هم مدح کردن بکنن، مدح نکردن نکنن. امروز آقا با دیروز فرق داشت، دیروز بهتر بود، امروز کمتر بود. اینها دیگه نبایستی که برای انسان تأثیری داشته باشه. بنابراین امام علیه السلام میفرماید ولا یطلب الدنیا تفاخرا ولا تکاثرا. دنیا را برای تفاخر نمی طلبد و برای کثرت گرایی دنیا را نمی خواهد. این کلام امام صادق علیه السلام، همین کلام واقعا اگر به اون نگاه کنیم، رموز سیر و سلوک و حقیقت تربیت و تزکیه در همین یک کلام امام صادق علیه السلام گنجانده شده. واقعا این عنوان بصری، یعنی این حدیث عنوان بصری واقعا میتونیم بگیم معجزه امام صادق علیه السلام، یعنی هر کلمه ای رو، هر عبارتی رو که ما بخوایم روش فکر کنیم و دقت کنیم و به عنوان مطلبی که از یک شخصیت معصوم به دست ما رسیده با این طرز تفکر بهش نگاه کنیم، یعنی شخصیتی که عصمت واقعی و عصمت حقیقی برای او در کلامه و کلام او عین حق و حق واقع است بخوایم نگاه کنیم، میبینیم که این کلام و این تعبیر انتهای او فقط و فقط به توحید میرسه. یعنی وقتی تمام مسائل و مراحل رو پشت سر هم بگذاره، حقیقتش میرسه صرفاً به توحید و به کیفیت وصول به توحید که همون عین واقع و متن واقع. در اینجا همونطوری که در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض کردم، دو مطلبه. امام نمی فرماید دنیا را طلب نمی کند. یه وقت حضرت می فرمادن لا یطلب الدنیا، دنیا را طلب نمی کنه. این یه مطلبی بود، یعنی اصلا سراغ دنیا نمی ره. حضرت این است که دنیا را برای تفاخر و چشم و همچشمی و تظاهر به یک دیگر و ارائه نفس و ارائه شخصیت به دیگران نمی خواهد و اعلان این که دنیا را نخواهد. پس در وهله اول اونچه که از کلام حضرت استفاده می شود، طلب دنیا اشکالی نداره، انسان دنیا را بطلبد، اما این طلب نباید طلب تفاخر باشد، طلبی باشد برای فخر فروختن به دیگران. مسئله تکاثر مسئله ای است که در جای خودش باید صحبت بشه. فعلا در تفاخر و کیفیت فخر فروختن و مباهات کردن مطلب ما قرار دارد. حضرت می‌فرمایند که طلب دنیا اشکال نداره، دنیا را هر که می‌خواد طلب کنه بره طلب کنه، هیچ منافاتی با مسئله توحید ندارد، با مسئله عرفان هیچ منافاتی ندارد، با مسئله سیر و سلوک منافاتی ندارد. نمونه ای که ما در خود ائمه علیهم السلام میتونیم مشاهده کنیم، امیرالمؤمنین علیه السلام را با اون وضع و اون زهد و اون کیفیت زندگی میبینیم و بعد فرض کنین که بعضی از فرزندان امیرالمؤمنین مانند فرض کنین که سید الشهدا علیه السلام در اون موقعیت کذایی اون رو هم مشاهده میکنیم. در زمان امام صادق مسئله به نحو دیگری بود و در زمان امام هادی علیه السلام مسئله به شکل دیگری بود. این اختلافاتی که در خود زمانها وجود داشت، اون شخص می اومد خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام برای اضافی مقرری او از بیت المال برادر امام علیه السلام، حضرت آهن داغ در کنار دست او قرار میداد با اون وضعیت، چون زمانه به اون نحو بود. اون شخص فقیر هم میاد در کنار منظر سید الشهدا علیه السلام و سوال میکنه و از اون حضرت تقاضای هبه و عطا را میکند. حضرت میروند و کیسه طلایی را که تمام ما یملک اون موقع، یعنی اون روز و اون ما، حالا اون مقداری که داشتن، میارن و به او میدند که درش صدها سکه طلا بوده در اون کیسه و به او میگوین این را خرج خودت کن و قرضهای خودت را بپرداز و بقیه را برای سرمایه خودت قرار بده. و وقتی که اون شخص گریه میکنه و عشق می‌ریزه، حضرت می‌فرمان شاید این مقداری که به تو دادم اندک بود و نتوانست رفع احتیاجات تو را بکند، استقللت، این را کم شمردی. اون شخص می‌گوید نه، گریه من بر این است که چگونه خاک این دست‌ها را در میان خودش قرار میده. اتفاق کردید اون زمان اون کیفیت بود، امام علیه السلام اون بخشش را می‌کند. اون زمان امیرالمومنین علیه السلام به اون نحو بود و به اون کیفیت حضرت انجام میدن. همین سید شهدا علیه السلام که این بخشش را دارد میکند، در زمان امیرالمومنین برای حضرت مهمان آمده بود و حضرت به قنبر گفته بودند چیزی در منزل سید شهدا نبود. چیزی در حضرت به قنبر گفته بودند که از سهم ماه آینده رزق ما به عنوان قرض بیا الان به ما بده، که اون از اون مقدار عسلی که از یمن فرستاده شده بود، از بیت المال آورده بود، آمد از سهم ماه آینده، نه اینکه همینطوری بردارن به عنوان قرض دارن. اونقدر امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که شنیدند ناراحت شدند و فرمودند اگر نبود که می‌دیدم پیغمبر لبان خودش را بر صورت تو گذاشته بود، تو را نسبت به این کار تنبیه می‌کردند. اتفاق می‌کنید؟ یعنی اینقدر مسئله مهم و دقیق و نکته داریست که باید ملاحظه خصوصیات را در هر موقع انسان انجام بده. این نبود که امیرالمومنین حالا زهدشون از امام حسین بیشتر بود، هر دو امامن. امام حسین علیه السلام وقتی که به امامت میرسه امامه. به این نحو روزگار برای همه این قصه پیش آورده. خب این یه مسئله است. خب اون زمان مطلب فرق داشته و با این کیفیت تفاوت داشته. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که دنیا را برای تفاخر نمی‌خواهد. معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که ما نگاه کنیم و ببینیم که دنیا برای چیست. در جلسه گذشته عرض کردم که دنیا عبارت است از موهبتی الهی که خداوند متعال به تک تک ما به میزان مشخصی بر طبق مصلحت خودش به ما عنایت می کند تا اینکه از این دنیا به عقبا برسیم، از این دنیا به آخرت برسیم. این میشه دنیا. بنابر این دنیا را اگر ما بخوایم یک توجیه منطقی براش بکنیم، باید بگیم عبارت است از حرکت در عالم طبع و در عالم ماده و عالم ظاهر بر اساس مبانی منطقی و مبانی عقلی و مبانی توحیدی، که همه اینها در یک راستا حرکت میکنه. یعنی مبانی منطقی ما و عقلی ما با مبانی توحیدی باید یکسان باشد. اگر تفاوت کند در اون مبنا قطعا خلل و ایراد وجود دارد. کسی که در دنیا حرکت میکند و در دنیا زندگی می کند، باید کارهایی را که انجام می دهد، داد و ستدهایی را که می کند، روابطی را که در دنیا برقرار می کند، درسی را که می خواند، موقعیت و مقامی را که جستجو می کند، مالی را که می اندوزد، به دنبال معامله و به دنبال کسب و کار که می رود، به دنبال برقراری ارتباطات بین افراد و بین جامعه در جامعه حرکت می کند، تمام اینها باید یک مبنای منطقی و مبنای توحیدی را در پشت خود داشته باشه. این میشه دنیایی که مورد نظر امام صادق علیه السلامه. بنابراین وقتی که یه شخص دنیا را طلب می کند، به دنبال این مطلب است که آیا این حرکتی را که الان انجام می دهد به صلاح سیر اوست یا به صلاح نیست. این میشه مبنا، این میشه معیار. اقدامی را که می کند آیا این اقدام به صلاح است یا به صلاح نیست، معامله ای را که انجام می دهد این معامله او را از رسیدن به این هدف باز می دارد یا او را برای رسیدن به این هدف تأیید می کند و تسریع می کند. ارتباطی را که بین افراد قرار می دهد آیا این ارتباط جنبه منطقی و توحیدی دارد یا این ارتباط جنبه اعتباری دارد؟ مسئله بر اساس اعتبار است. چون موقعیتش این چنین است با او رابطه برقرار کنیم، و اگر این فرد فرد دیگری بود نه، چرا وقتمون رو تلف کنیم؟ مقامی را که جستجو می کند آیا این مقام برای تثبیت شخصیت و اعتبارهای بافته در ذهن خود است یا در راستای تحقیق و تنزیل و تثبیت مبانی توحیدی داره اینا رو حرکت میکنه؟ کدام یک از این هاست؟ مرحوم آقا میفرمودن یکی از افرادی که در زمان سابق در همین مقامات دولتی و اینها بود، فردی بود به نام شخصی بود به نام قائم مقام، قائم مقام رشدی، فرد معروفی بود که در دستگاه همون پهلوی، چه در دستگاه رضا شاه و چه در دستگاه محمد رضا شاه خیلی مقام داشت و خیلی قرب داشت و فردی بود که بدون وقت و بدون ملاحظه با اونها ارتباط داشت. از اون طرف هم خب با افراد، با علما، حتی با متدینین اینها ارتباط داشت. البته اهل نماز بود، اهل روزه بود، اهل حج بود، اهل مسائل بود، ولی خب نسبت به دستگاه و نسبت به اونها هم ارتباط داشت. با دستگاه ظالم و با دستگاه جائر هم مرتبط بود. ایشون در یک سفری که میاد در نجف با علمای نجف برخورد می کند. من جمله از اونها با مرحوم آصف جمال گلپایگانی بوده. مرحوم آصف جمال گلپایگانی عالم معروف و فقیه بزرگوار و عالم ربانی و اهل توحید که حالاتی داشته بسیار قوی و مردی بسیار اهل باطن و اهل تزکیه، که ایشان می‌فرمودند که حالات ایشان را حتی نزدیکان به ایشون هم اطلاع نداشتند و بعضی از خصیصین مرتبطین با ایشان از حالات روحی و معنوی ایشون خبر داشتن، حتی نزدیکان ایشان هم نمی دانستن. اخیراً من یه مطلبی شنیدم از بعضی از نزدیکان ایشان که خیلی تأسف خوردم، گفتم عجیب، یک همچنین شخصیتی باید یکی از نزدیکترین افراد به ایشان این چنین تعبیری بیاره. خیلی تأسف خوردم. خب این ناشی از جهالت و عدم ادراک مطلب دیگه. خب این ایرادی نداره، علی کل حال به این کیفیت بوده و همیشه اینطور بوده، دلیلی ندارد بر این که حالا شخصی که از بزرگی شد و ولی خدا شد و از بزرگان شد، حالا تمام منتسبین به او هم در همون راستا باشن و در همون طریق حرکت بکنن. با ایشان هم ملاقات میکنن، با ایشان هم ملاقات میکنن. در بین صحبت‌هایی که بین ایشون و بین مرحوم آصف جمال رد و بدل میشه، مرحوم آصف جمال به ایشون میگن که برای چی شما در این دستگاه هستی؟ در دستگاه ظلم، در دستگاه پهلوی برای چی شما هستی؟ آیا شما نمیدانید که وجود شما در این دستگاه افرادی مثل شما وجیه المله و متدین ظاهری، متدین واقعی که تو این دستگاه نمیره، و متدین ظاهری، آیا وجود شما باعث خلط و اشتباه و مغلطه برای سایر افراد نمیشه و اونها را نسبت به این موقعیت حساسیت اونها را از بین نمیبرد و اونها را بی تفاوت نمی کند نسبت به بقای این موقعیت و حکومت و دستگاه ظالم؟ اگر افرادی مثل تو در این دستگاه نرند و مردم نگاه نکنند و نبینند که اگر یک ظلمی میشه از اون طرف هم یه همچین افرادی هستن، اگر در اونجا یه خیانتی داره میشه از اون طرف یه همچین مسائلی هست، یه همچین شخصیت های این مطالب رو مورد تأیید قرار میدن، و آیا وجود تو باعث تحکیم حکومت ظالمانه پهلوی نیست؟ و ما میریم در اینجا چیز میکنیم، ما میریم کمک میکنیم، به مؤمنین خدمت میکنیم، به رفع ظلم میکنیم، نقصانی را برطرف میکنیم، خللی را که وارد میشه چه میکنیم؟ ایشون میفرمایند این خلل را خود این دستگاه به وجود میآورد. تو چی داری برطرف میکنی؟ خللی را که خود این دستگاه داره به وجود میاره، حالا برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود و بر خیانتهای خود امثال تو رو در اینجا میاره و میگه این کارم بکن اون کارم بکن، و الا اینا رو کی به وجود میاره؟ نقص ها را کی به وجود میاره؟ کم و کاستی ها را کی به وجود؟ همه دستگاه به وجود میاره، حکومت به وجود میاره دیگه. خود حکومت اینها را به وجود میآورد و برای اینکه بتواند بر اریکه قدرت استیلا پیدا کند و اشراف بخواد پیدا کند، چاره ای ندارد جز اینکه امثال تو را و بعضی از علما را و آخوندها را بیاورد و آنها را در جلوی چشم ملت قرار دهد و به واسطه اینها در پشت سر اینها به هر جنایت و خیانت و وقاحت و قباحتی که از دست بزنه. پس شما هستید که این خلل را به وجود می آورید و شما باعث کاستی ها و ظلم ها و ناحق ها در میان مردم و در میان جامعه مظلوم و افراد مستضعف جامعه شما می شوید، و حالا میای منت میگذاری که ما میایم تازه دستگیری میکنیم مستمندی را، کسی را به دفتر ما مراجعه کنه و چی کنه؟ شما میتونه منت هم میگذاری؟ گفت مگر امثال علی ابن یختین نبودن که در دستگاه هارون؟ اینجا دیگه ایشون میگفتن که خیلی عصبانی شدن و فرمودند که دست بردارید از علی ابن یختین، دست بردارید، هر چیزی را هست میخورند اسمم بردن هر، و بعد هی میگن علی ابن یختین، علی ابن یختین، علی ابن یختین به دستور امام معصوم در دستگاه هارون قرار داشت. تو به دستور کی رفتی در دستگاه پهلوی؟ به اجازه کی رفتی شما در این حکومت و دل خودت را به این خوش کردی؟ اون امام کاظم علیه السلام به علی ابن یختین فرمود خداوند به واسطه وجود تو در این دستگاه جائرانه عباسی ظلم را از شیعیان ما و ستم را از شیعیان ما بر می دارد. تازه علی ابن یختین کی بود؟ علی ابن یختین کی بود؟ یه فرد عادی بود؟ مثل تو بود؟ اینو من دارم میگم. ظاهرن صفان جماله، ظاهرن یا عبدالرحمن یا صفان، من در این شبهه دارم، آمده بود پیش علی ابن یختین راجع به یک مسئله صحبت کنه. خب یه فرد عادی است، یه فرد عادی است از اصحاب امام صادق علیه السلام، حضرت در مدینه، علی ابن یختین هم در بغداد، این آمده بود در اونجا، اهل کوفه بوده، آمد در بغداد، یا نسبت به ظلمی که به او شده، شطوری که رایه داده بوده چه بوده، هر قضیه‌ای که اتفاق افتاده بوده، آمده بوده شکایت کنه و حقش رو بگیره. علی ابن یختین هم خب حالا سر شلوغ بوده چه بوده و دیده بود حالا مسئله خیلی مهم نیست و ترتیب اثر نداده بوده، و او با حالت شکسته و دل منکسر برگشته بوده به کوفه، برگشته بوده کوفه. خب حالا یه فردی هست چه اشکال داره دیگه، حالا مسائل مهمتری وجود داره، مسائل مهمتر، مسائل مملکتی، مثلا حالا یکم دلش بشکنه و به جهنم بشکنه، هزار نفرم بشکنه، وقتی مسائل مهمتر هست خب چرا انسان بیاد خودش رو به مطالب عادی و پیش پا افتاده بخواد وقت خودش رو صرف کنه؟ میبینید دارید مرافقا به مسئله رسیدن ها که چه دیدگاهی وجود دارد، اون فردی که داره از بالا نگاه میکنه به دنیا و اون فردی که داره از پایین نگاه میکنه به دنیا. اون میگه من باید به مسئله مهم برسم، یکی هم به جهنم، حالا قلبشم شکست شکست، بلش کنی. ولی مطلب اینطور نیست. شکستن قلب یک نفر شکستن قلب کل عالمه. خیال نکنیم که فقط قلب یکی میشکنه، نه، کل عالم قلبشون میشکنه و همه اینها مثل حلقه های زنجیر به هم پیوسته است. خیال میکنیم داریم کار درست انجام میدیم، نه، تا اینجا منغمره در دنیا هستیم. چند ماه از این قضیه گذشت، علی بن اختین آمد برای مکه برای حج. در راه در مدینه گفت خدمت امام برسن، امام زیارت بود. آمد دم منزل، شب بود، آمد در منزل، در زد، خادم آمد، عرض کرد که برو به حضرت بگو علی بن یختین آمده، وزیر هارون آمده. رفت به حضرت عرض کرد خادم، حضرت فرمودن در رو ببند، راش نده. علی بن یختین اینجوری بودا، هی میگن علی بن یختینی، ما علی بن یختین، شما اینجوری هستید؟ در و بس. یک مرتبه اصلا زیر و رو شد، به هم ریخ. من به دستور امامم، الانم که وقت تحت غیر مناسبی نیست، ساعت 12:01 نیست که بیان در منزل بزنن. یک ما اینجا تقریبا ساعت حدود 12:30 یک بود، 12. من طبقه بالا مشغول نوشتن بودم، یه مرتبه دیدم در زدن، در پایین رو زدن، بالا رو زدن، وسط رو زدن، ساعت 1. اومدیم گوشه برداشتیم، بفرمایید کیا؟ گفتیم مسئله پیش اومده. گفت سلام علیکم، جناب عالی حضرت آقای فلان هستید؟ گفتم بله بنده، تقریبا اینطور هستم. گفتم ببخشید ما از اصفهان آمدیم، میخوایم شما رو زیارت کنیم. گفتم ساعت 1 بعد از نصف شب. گفتم 1 بعد از نصف شب اومدید بنده رو زیارت کنید؟ اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه ببینیم و برگردیم. گفتم نه خیر، اجازه نمیفرمایم، برگردید تو مسافرخونه بخوابید تا فردا ببینیم که چه خواهد شد، دیگه هم از این کارها نکنید، ساعت 1 بلند نمیشن جایی برن. و اونم علی بن یختین وقت مناسبی نیامده بود، یعنی غیر مناسب نبود، وقت مناسب. خیلی تعجب کرد، خیلی به هم ریخت. من این طور که برای شما دارم تعریف میکنم همان کیفیتی است که از مرحوم آقا شنیدم این قضیه رو، و دارم براتون میگم، چون این قضیه در کتبم مستوره، نوشته شده. رفت، فردا آمد، دوباره آمد، در زد، دست بر نمیداره. این طور نیست، میگم حالا باز نکرد خداحافظ شما رفتی، نه این طور هم نیست. چرا باز نکرد؟ چرا حضرت اجازه نداد؟ پیگیری میکنه. دوباره آمد علی بن یختین، دوباره در زد، دوباره خادم رفت به حضرت، فرمودن جوابش رو ندید. دوباره جواب علی بن یختین به خادم گفت من از اینجا نمیرم تا اینکه حضرت ببینم من چه کردم. گفت برو این رو به حضرت بگو، ما دست بر نمیداریم، حالا شما در رو میبندید ما همجا هستیم. ما دست بر نمیداریم. آفرین، واقعا صد آفرین به یک همچنین افرادی که اینها شیعیان امامنا، این افراد شیعه، اهل شعار نیستن، واقعا شیعه، پای قضیه وای میستن، پای کار وای میستن، فرار نمی کنن. با کم و زیاد شدن مسئله شونه خالی نمی کنن. گفتم خب مسئله چیه؟ خب این چه قضیه پیش آمده؟ حضرت فرمودن که برو بهش بگو چرا یکی از شیعیان ما آمد در دفتر تو در اون به اصطلاح جایگاه تو و برای تظلمی آمده بود و احقاق حق و تو او را راه ندادی؟ چرا یه همچین کاری رو کردی؟ آمد خادم به این شخص گفت حضرت میگن که برای چی اون شخص جمال که آمد در اون شب در منزل تو چند ماه پیش حالا و تو راش ندادی و چی نکردی؟ فهمید؟ فهمید قضیه چه قراره و کجای مسئله ایراد داره؟ خب حالا به حضرت بگو چه کنم؟ حالا ما کردیم این کارو، غلط کردیم، توبه کردیم، هر چی بگید انجام میدیم. این درست گفتا، این درست گفت، هر چی بگی انجام میدیم. و پاشو حضرت فرمودن بسیار خوب، فلان شتر رو از طویله بیرون بیارید. حضرت خودشون گفتن به اون شخص اون شتر رو بیار، سوار این شتر میشی از مدینه، این شتر تو رو به کوفه میرساند، تو احتیاج به راهنمایی نداری، خود این میبرد تو را در منزل اون جمال. کنترل از راه دور بوده. میگن خود این میبره تو رو در اونجا و رضایت صفان یا اون شخص غیر از اون در دست بودن جلب میکنی و بعد میایی. علی بن لختی هم هرچی پول همراه خودش آورده بود همه رو برداشت و سوار شتر شد. شتر به یک دقیقه از مدینه آمد در کوفه، آمد و رفت، در شب بود، رفت کوچه ها رو طی کرد و در کوفه رفت در منزل وایسه. این در زد و در زد نیمه های شب، یعنی شب بود دیگه، این از شب گذشته بود. یه مرتبه آمد گفت چیست؟ گفت علی ابن یختی. یه مرتبه اصلا متوحش شد اصلا. گفت علی ابن یختین در منزل ما چه میکنه؟ علی ابن یختین در منزل. گفت علا کلا حالا علی ابن یختین آمده دیگه، حالا در رو باز کن. یا حالا دیگه اون که ما رو فرستاده دیگه باید در رو باز کنی دیگه، بالاخره باید تا پاش بریم دیگه تا آخر قدر. در رو باز میکنه و میاد تو، میگه آمدم از تو حلالیت به طلبم، علاوه بر این که حق تو بپردازم این حق رو بگیر، حقی که ازت سلب شده از مال خودش داد و یه برابر دیگه بهش داد. و گفت که خب حالا حقت گرفتی یا نه؟ گفت بعد آمد در اینجا این کار رو انجام داد، خوابید روی زمین، خوابید روی زمین و گفت باید با پای خودت پا بگذاری روی صورت من و فشار بدی و بگویی که من خدایا از علی ابن یختی راضی شدم. گفت امکان نداره این انجام بدم. گفت منم امکان نداره از اینجا برم، امکان نداره. و اینه دیگه حضرت بهش نگفته بودن، اینه دیگه خودش انجام داد. باری کلا به آدم زرنگ، آدمی که نکته بینه و نکته فهمه، اون کاری که انجام دادی حالا این نفس باید چوبشو بخوری. اون مسئله اونجا این چوبشو بخوری، یعنی فهمید ایراد کجاست. گفت انجام نمیدم. گفت مرگ برای من راحت تر است از این که انجام بدم. گفت من نمیرم، نمیرم تا این کار رو انجام بدی. خلاصه خوابی پاشو گذاشت. گفت باید فشار بدی. گفت من نمیتونم. گفت باید انجام بدی. پاشو فشار داد و همینطور میسابید بر صورت او و بعد گفت راضی شدی؟ گفت راضی شدم. گفت خدایا از او راضی باش که من از او راضی شدم. بعد بلند شد و او را بوسید و گفت هر وقتی که مطلب دیگه داشتی بیا و بگو من فلانی هستم، من چه کردم فلان عرفا، خلاصه عذرخواهی کرد. آمد و سوار شتر شد و به یک دقیقه شتر آمد در منزل امام، منزل موسی بن جعفر علیه السلام. تا رسید قبل از این که در بزنه یه دفعه خادم در رو باز کرد، گفت بفرمایید. خب همه مسائل ردیف دیگه، همه مشخصه دیگه. وارد شد و به حضرت بلند به 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 سلام علیکم، خوش آمدی، خوب حال شما جناب، حال وزیر چطوره؟ حال شما خوبه؟ آمد و حضرت او را بغل کردند و بوسیدند و نشوندند و تازه درست شد، درست شد. کسی که منزل امام میره باید طاهر بره، با طهارت بره، درست شد. این علی ابن یختین، وقت این آقا داره میاد خودش رو علی یختین مقایسه میکنه، اتفاق کردید؟ ایشون فرمودن هر کاری که دلشون میخواد هر چیز رو انجام میدن و بعد بلند میشن میگن که ما علی ابن یختین هستیم، ما علی ابن یختین هست، درست شد. ایشان با تمام علمای نجف در اون سفر صحبت کرد و با همه اونها جلسه داشت. تمام اونها ایشان را بر تثبیت بر موقعیت همه اونها اصرار کردند، تمام علمای نجف، و همه گفتند در جایگاه خودت باش، و همه گفتند پست خودت را رها نکن، و همه گفتند در این موقعیت باش. تنها کسی که فقط گفت از این نجاست خودت رو بیار بیرون مرحوم آس جمال گلپایگانی بود، فقط او، و ایشان هم نیامد بیرون تا اواخر، در اواخر عمر خود، در اواخر ظاهرا تنبهی پیدا کرده بود و با حالت قهر از محمد رضا شاه جدا شد و دیگر ارتباطشو با اون ارتباطشو حذف کرده بود و نمی رفت تا اینکه از دنیا رفت. وقتی که ایشون فوت می کند، با اینکه فرزند ایشون از بهترین و صمیمیترین اصدقاء مرحوم والد رضوان الله علیه بود، فرزند ایشون می دونید کی بود؟ همون کسی بود که مرحوم آقا در روح مجرد، در ابتدای روح مجرد که نوشتند ما به اتفاق دو نفر دیگر از نجف پیاده آمدیم به کربلا، که یکی از اونها مرحوم آشقباس حاطف قوچانی بود، یک نفر دیگر که از معارف بود این پسر ایشون بود که حالاتی داشت و حالات خیلی خوشی داشت و بسیار اهل حال بود و اهل مکاشفه بود و اهل حال بود و برای خودش در عالم خودش حالاتی داشت، درست. با اینکه پسر ایشون بود، مرحوم آقا در تشییع پدرش شرکت نکردن. گفتم من در تشییع کسی که در دستگاه ظلم باشه، در دستگاه پهلوی باشه، من شرکت نمی کنم. در حالی که بسیاری از افراد، بسیاری از علما، تقریبا اکثر علمای تهران، اینها در تشییع شرکت کردن و دوستان ایشون. اینی میگن مرد متسلح، درست شد. مرحوم آقا فرمودن که در اواخر عمر وقتی که جدا شد از محمد رضا شاه، اون زمان گفته بود الان میفهمم تنها کسی که در عمرم مطلب حق را به من گفت مرحوم آس جمال گلپایگانی بود، همه اونها اشتباه میکردن. چه کسانی این حرفا رو زدن؟ تمام مراجع و علمای معروف ایشان را بر اون موقعیتش تثبیت کردن، تنها مرحوم آسجمال و الان میفهمم که حق با مرحوم آسجمال گلپایگانی بوده و همه اونها اشتباه کرده بودن. رسول مگه همینطوریه؟ همینطوری بلند شه انسان دنیا را طلب کند و بعد به هوای چی؟ شیطان هم میاد یه کلاهی میگذاره بر اون سرش، میگه بله میری در اونجا احقاق حق میکنی، مستمندی را دستگیری میکنی، مظلومی را در اونجا چه میکنی و از این مسائل، در حالی که این در اونجا داره هی از مایه میخوره، هی از مایه میخوره، مثل کیسه ای که سوراخ شده هی داره اون برنج و ارزن همینطور میریزه پایین. اون آخرام یه دفعه فقط کیسه موند، تمام رفت به حرف کی. حالا متوجه شدید باید از کی حرف شنفت و از چه شخصی باید اطاعت کرد؟ از آس جمال یا از بقیه افراد؟ چه شخصی اون مصلحت واقعی و حقیقت باطنی را میبیند؟ اون کسی که از بالا داره نگاه میکنه، نه از پایین. لذا وقتی که این شخص میره پیش مرحوم آس جمال و میخواد وجوهات خودش را حساب کنه، ایشون میفهمه من وجوهات قبول نمی کنم. این وجوهات وجوهاتی است که از دستگاه جائر و ظالمانه پهلوی نصیب تو شده، من خمسش را قبول نمی کنم. بلند میشه میره سراغ بقیه، بقیه همه ازش میپذیرن. چرا؟ یعنی حوزه باید بگرده. اینا این حرفو زدن به شما. حوزه باید بگرده، حوزه باید شهریه بده، حوزه باید تبلیغات داشته باشه، حوزه باید چه داشته باشه. در یک مجلس ترحیمی که بین مرحوم آس شمال و یک از همین افراد در نجف اتفاق افتاد، مرحوم آس شمال گفتن برای چی شما از این شخص قبول کردید؟ ایشون گفت حوزه باید بگرده آقا. گفتن حوزه باید با پول دستگاه پهلوی بگرده، حوزه باید با پول ربا بگرده، حوزه باید با پول حرام بگرده، با این پول باید بگرده. من وقتی که این مسئله رو از مرحوم آقا میشنیدم و این مطلب خود ایشون در کتابهاشون آورده، نه در کتابهای بعید میدونم در کتابهای چاپی، ولی در بعضی از مطالب خطی خودشون آوردن، من تقریبا حدود چند ماه پیش بود که این مسئله بر حسب اتفاق به چشم من خورد. من همونجا کتاب رو بستم، شروع کردم به فکر کردن، یه مقایسه ای کردم بین مرحوم آس جمال. حدود یک ساعتم طول کشید همینطور با خودم فکر می کردم. گذاشتم این دو رو بغل هم، ما هم همین کار رو انجام بدیم همین الان، الان و بعد. الان خب مطالب رو دارید می شنوید، فقط این مطالب رو حفظ کنید و بعد روش بشینیم فکر کنیم. آمدم این دوتا رو در کنار هم گذاشتم، گفتم این چه فکری هست که اون طور عمل میکنه و این چه فکری هست که این طور عمل میکنه، اون چه در ذهنش میگذرد و این چه در ذهنش میگذرد، اون با اونی که در ذهنش میگذرد این وجوهات را قبول نمیکنه و به دیوار میزنه، اون با اون چه که در ذهنش میگذرد قبول میکند و میگوید باید باشد، این چه ریشه ای دارد و چه اختلافی در این دو تفکره. اختلاف فقط همین است که عرض کردم، اون داره از بالا نگاه میکنه، این داره از پایین نگاه میکنه، فقط همینه. اون از بالا نگاه میکنه میگه این حوزه، حوزه امیرالمؤمنینه، حوزه ولی خداست، حوزه‌ای که باید درش ولایت تزریق بشه، به جان طلاب باید ولایت امیرالمؤمنین تزریق شه، مبانی مکتبی امیرالمؤمنین باید در این حوزه باید تزریق بشه، نیات و خواستهای علی باید در این حوزه باید تزریق بشه. اون خواستها با پول ربا نمیاد، با پولی که از دستگاه ظلم اون پول به دست آمده، اون نیت امیرالمؤمنین نمیاد. باید در این حوزه اخلاص باید اعمال بشه، معنویت و روحانیت باید بیاد. آیا اگر امیرالمؤمنین هم بود به جای شما این مال را میگرفت؟ درست بشینیم فکر کنیم، زود نگیم بله ها. اگر اون علی که الان فرزندش امام زمانه، اگر او بود این مال را می گرفت یا نمی گرفت؟ نمی گرفت. چرا نمی گرفت؟ چون علی خدا رو رزاق می دونه، ما محمد رضا شاه رو رزاق می دونیم. صریحا بگم، هیچ شوخی هم نداره، این مطالب تصریحش اشکال نداره تا بفهمیم کار کجا خرابه. امیرالمؤمنین خدا رو رزاق می داند، و خدا را مشرف می‌داند و او را مسلط بر هر چیز. لذا از اون دیدگاه می‌خواد بر حوزه و بر علم و بر طالب نظر بندازه. مال حرام نمیدیم، خدا خودش میدونه، میخواد روزی بده میخواد نده، به ما مربوط نیست. آسد جمال اینجور فکر میکنه، میگه من مال حرام نمیگیرم، خدا گفته نگیر، خودش میدونه. مگر او نگفته متکفله؟ شاخ متکفله که هست، من نمیگیرم. مگر خدا نگفته من تضمین میکنم؟ خودش بیاد پای قضیه وایسه، گفته بیاد پای حرفش، به من مربوط نیست. چرا من برم کاسه داغ‌تر از آش بشم؟ چرا من بیام فضول در کار خدا بشم؟ چرا من به مطلبی که بر عهده من نیست من بخواهم بیام دخالت کنم؟ چرا؟ او میاد از بالا و از دریچه توحید نگاه میکند به مسائل، رد میکنه، میگه برو از دستگاه، برو بیرون از دستگاه پهلوی، برو بیرون از دستگاه ظلم، برو بیرون. میگی من دست مستمند میگیرم، مگه دست خدا بریده است که تو میخوای دست مستمند رو بگیری؟ تو برو دست خودتو بگیر، تو برو گلیم خودتو از آب بیرون بیا، تو برو یه فکری برای خودت بکن، مگه دست خدا بریده است؟ و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودی ها میگفتن خدا کاری نمیتونه انجام بده، همه کارا رو ما داریم انجام میدیم، همه کارا رو ما داریم میکنیم. اون داره حقیقت رو از عالم توحید داره نگاه میکنه، میگه چی؟ میگه نه برو کنار، ما چون خدا را نمیبینیم، چون خدا را نمیشناسیم، چون به معرفت خدا پی نبردیم و چون خدا را انکار میکنیم، گرچه به لفظ اصرار میکنیم، به لفظ میگیم خدا، باطنمون خدایی رو قبول نداره. خدا کیه؟ پول، فقط پول مطرحه، از هر جا میخواد بیاد. خدای ما افرادی هستند که اینجا میان، خدای ما وسائط و وسائلی است که از همین طریق ظاهر، ما فقط این را میفهمیم و بس. وقتی که اینطوره به همین چیزها متشبث میشیم، به همین چیزها. ما میخواییم از پایین نگاه کنیم، وای الان کم شد، وای الان این طور شد، وای الان اون طور شد، وای وای. پس بگیر، خدا میاد چیکار میکنه؟ یه مورد خلاف میاره، میاره دیگه، اینا را همه اینا اون فرستاده، میشینه با خودش فکر میکنه، خب حالا کنید که خب اگر ما این کار را نکنیم این ماه را چه کنیم؟ برام چیکار کنیم؟ اینها چه میگن؟ اینها میگن آقا پول نداره، آقا تو جیبش پول نیست، آقا پول نداره که بده. خب این برای وضعیت ما اسلام، اسلام هم میاد دنبالش، ما و اسلام میشه یکی. این برای وضعیت ما، برای وضعیت اسلام چهره خوبی نداره، به مصلحت نیست. اون وقت میاد از همان طریقی که شیطان پیش آورده، وقت میخواد چیکار کنه؟ اسلام رو میخواد تبلیغ کنه. مسکین نمیداند راهی را که در پیش پاش قرار گرفته شیطان قرار داده. تو با راه شیطان میخوای اسلام علی را تبلیغ کنی؟ اون که اونجا نشسته اون نمیبینه، اما اون کسی که اون وقت همین مطلب رو بیایم قشنگ روش فکر کنیم، اون طرز تفکر میاد زندگی خاصی را و روابط خاصی را و خصوصیات خاصی را میسازه تا آخر عمر. این طرز تفکر میاد برنامه خاصی را میسازه و مسائل خاصی را و همه شوائب زندگی انسان را بر همون طبق خودش پایه‌گذاری میکند. فکر میشه فکر مادی، مطلب میشه مطلب مادی، مقصد میشه مقصد مادی، هدف میشه هدف مادی. خدا رو هم برای خالی نبودن عریضه میاریم تو کار، یه نماز جماعت هم میخونیم، یه لا اله الا الله هم میگیم، یه مجالس روزه میذاریم در منزل، مجالس روزه، مجالس چیز، بله اینها بذاریم که بله بالاخره صدای سید و شهدایی از تو منزل در بیاد و خلاصه شعائر دینی، امام حسین منتظر مجالس ماست، شعائر دینی به واسطه ما قیام پیدا کند و دلمون خوش بشود و نفس ما راضی بشود و خود را بری از ذمه بدانی. ذمه‌مون نسبت به امام زمان بری شده، نسبت به اسلام بری شده و همه مسائل حاصل شده، در حالتی که نمیدانیم تا اون مغز سر در ته منجلاب دنیا گرفتاری. ساعت 12 شد، ما هی بنا را برای این داریم که یک ساعت صحبت کنیم، وقتی خب دیگه زیادتر میشه دیگه، خیال میکنم تمام کنیم ها، تمام کنیم رفقا یا نه دیگه، بله نکنیم. بله خیال میکنم به سلس اول مطلبی که میخواستم بگم نرسیدم هنوز، یعنی باید 2 ساعتی دیگه صحبت کنم، چون مطلبم در امروز 3 قسمت داشت. قسمت اول راجع به یه مسئله خاص بود، راجع به مسئله مادیات بود، قسمت دوم راجع به مسئله علم بود و قسمت سوم راجع به مسئله سلوک و عرفان بود که فعلا در همون قسمت اول خب گیر افتادیم. حالا خب یک چند دقیقه دیگری هم عرض میکنیم و بعد انشاءالله تتمه مطالب به حول و قوه خدا برای جلسه دیگر. حضرت سلیمان علی نبینا و علی و علیه السلام از خداوند تقاضای سلطنت کرد. قال رب اغفر لی و هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی انك انت الوهاب. خیلی تعجبه حضرت سلیمان با مقام پیامبری چگونه یه همچین تقاضایی داره. گفت خدایا رب اغفر لی، اول مرا بیامرز. ببینید خیلی باید دقت کنیم این آیات قرآن چطور در کنار هم قرار گرفت. از اول نمیگه رب هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من قبل، اول میاد خودش را درست میکنه، خودش را به خدا میسپرد، خدایا مرا ببخش و بیامرز، یعنی مورد مغفرت و مورد رحمت خودت قرار بده و مرا پاک گردان. این اول مطلب. بعد از این و حبلی ملکن، یک سلطنتی به من بده که لا ینبغی لأحد من بعدی، بعد از من تا روز قیامت کسی همچین سلطنتی پیدا نکرده. لا ینبغی، سزاوار نیست، انک انت الوهاب، فقط تو میبخشی. یعنی این سلطنتی هم که به من میدی تو داری میدهی، تو وهابی، من خودم به دست نیاوردم. اینم نکته بعدی، یعنی این را تو داری به من میدی، بخوای میدی نخوای نمیدی. فسخرنا له الريح، ما برای او باد را در ما باد را در تسخیر او قدر آوردیم. که در هر جا میخواهد حرکت کند، در هر جا میخواهد و میل دارد، رخا ان حیث و اصاب، در هر جا میخواد بره و در هر مقصدی که میخواد باد او را حرکت بدهد، باد هر جا میخواد بره. یعنی دیگه شرق و غرب عالم دیگه برای او دیگه معنا ندارد. و غیر از این چه کار کردیم؟ و شیاطین، و شیاطین و جن را هم در تسخیر او قرار دادیم. کل بناء و غواص، شیاطینی که اونها اهل بنا بودند و برای او اون چرا که میخواست آماده میکردند، میساختند، و شیاطینی که در دریاها فرو میرفتند و اون چه که از ذخایر دریا بود برای او بیرون میآوردند، غواص، غوص میکردند در دریاها،
موقع هم که زیر دریایی که نبود باشه برم، فرض کنید زیر دریایی هم باشه که به تای دریا نمیرسه، یه حد مشخصی داره. ولی این شیاطین نه، قشنگ میرفتن زیر اقیانوس آرام، اقیانوس کبیر، زیر اقیانوس اطلس، چند کیلومتر میرفتن پایین، هر چی میگو میآوردن. اون چرا که برای او در امارت ها و در مسائلی که مورد نظر داشت و برای جیوش و برای لشکریان و برای افراد، اون چرا که میخواست شیاطین برای او انجام میدادن، در تسخیرشون بود. هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خدا میفرماید این عطا ما به تو بود، این عطا به هر که میخوای بده، به هر که میخوای نده، این سلطنت خودت بده، حکومت قرار بده برای افراد، اینو در اونجا بگو، ما او رو در اونجا بگذار، ما این را به تو دادیم. میشه چی؟ مثل موقعیت علی ابن یختین که موسی ابن جعفر اون وضعیت رو بهش داد. خدا داره میگه ما این را در اختیار تو قرار دادیم، ما این را برای تو قرار دادیم. فمنون او امسه، میخوای به هر کسی بده، هر کسی رو لایق میدونی بده، به هر کم نمیخوای نده. و در آخر چی؟ نتیجه و ان له عندنا لزلفا و حسن معاد. خیال نکنید حالا حضرت سلیمان با این سلطنت کارش خراب شد، سلوکش به آخر رسید، عمرش رو از دست داد، سرمایه های وجودیش همه از بین رفت. نه، حضرت سلیمان که مثل ما نیست، حضرت سلیمان که مثل ما نیست. و ان له عندنا لزلفا، اون مقام عالی دارد پیش ما، و حسن مآب، و آخرتش بهترین آخرت خواهد بود. مآب او، برگشت او، برگشت حسن و جایگاه حسنی خواهد بود. عمرش رو از دست نداده. این آیات شریفه که راجع به حضرت سلیمان هست، کیفیت حرکت انسان و قیام انسان را در این دنیا به نحو وسیع بیان می کند. یعنی در این آیات خداوند اکتفا نکرده به یک مسئله خاصی، به یک مورد خاصی، به یک مسئله جزئی. ما به حضرت سلیمان یه شهر دادیم، ما به حضرت سلیمان یه کارخانه دادیم، ما به حضرت سلیمان یه معمل دادیم، ما به حضرت سلیمان یه فرمانداری دادیم. نه، در بالاترین حدی که شما تصور میکنید ما به سلیمان او را دادیم. این نکته رو ما باید توجه کنیم. چه بوده مسئله و سر قضیه که خداوند آمده و یه همچین مطلبی رو در قرآن نقل کرده؟ خب حالا دادین که داد دیگه، نقلش در قرآن یعنی چه؟ بیان این مسئله یعنی چی؟ واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. و جای شرمندگی و خجالت و نادانی که بنده از یکی از علمای معروف در مشهد که الان حیات ندارد شنیدم، به واسطه قطعا شده واسطه که از رفقا و دوستان بوده، که ایشان در روی منبر جسارت کرد به حضرت سلیمان و عبارتی رفت که من شرمم میاد بگم، که حضرت سلیمان فلان چیز بود که آمد از خدا تقاضای یک همچنین مطلبی را کرد. ما در مکتب امام صادق هستیم، کجا امام صادق ما را دعوت به یک همچین تقاضاهایی میکند؟ احمق، بیشعور. حضرت سلیمان مقام پیامبری داشت، مقام رسالت داشت، مگه مثل تو بود؟ مگه عقلش مثل تو بود؟ مگر فکرش مثل تو بود که بلندشی بیای بگی این حضرت سلیمان فلان چیز بود که آمد یک همچین تقاضایی کرد؟ امام صادق ما را از دنیا باز می‌دارد، امام صادق ما را از حکومت باز می‌دارد، امام صادق، نه جانم، امام صادق ما را به تشکیل حکومت دعوت می‌کند. امام صادق ما را به وارد شدن در این دنیا دعوت می کند، منتها امام صادق، نه هر کس دیگری و نه هر تخیلی و نه هر اعتباری و نه هر منطق اعتباری و دنیا پسندانهی و عوام فریبی. اون حکومتی را که امام صادق امضا کند، اون حکومت، حکومت الهی و حکومت توحید است. اون منصبی که از جانب موسی بن جعفر به شخصی تفویض شود، اون منصبی است که مستقیما از ناحیه پروردگار به یک شخص القا شده و بدون یک سر سوزن تفاوتی ندارد. حضرت سلیمان مقام رسالت داشت، پیامبر بود که یک همچنین تقاضایی رو میکنه. چرا حضرت سلیمان یه همچین تقاضایی رو میکنه؟ برای امروز ما و برای مطلب امروز ما یک همچین تقاضایی رو میکنه. دیگه اگر رفقا اجازه بدن، انشالله من خسته شدم و خب دیشب از دیر وقت از زیارت علی ابن موسی رضا ما مراجعه کردیم و در اونجا نایب و زیاره همه بودیم از رفقا و دوستان در حرم مطهر، و یکی دوی عدد از نصف شب ما رسیدیم به تهران و از این نقطه نظر دیگر رفقا امروز بر ما میبخشایند انشاءالله تا جلسه دیگر و موعد دیگر که امیدواریم تتمه مطلب را در خدمت رفقا باشیم. اللهم صل علی